2786-10-35. به نظر شما علائم بالینی بیماری کرونا چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب در این بخش از برنامه خدمت جناب آقای دکتر محمد حاتمی ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم.
تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امروز روزنه. خب آقای دکتر، سوال اول برنامه و سوالی که میخوام خدمتتون داشته باشم اینه که با توجه به شیوع ویروس کرونا، خب این نگرانی و اضطراب ناشی از این ویروس به نوعی اجتناب ناپذیره. خب الان میبینیم جامعه پزشکی، جامعه سلامت و روان کشور داره تلاش میکنه برای پیشگیری از این بیماری. از منظر روانی و از منظر بهداشت روان، توصیه‌ای که میشه انجام داد و توصیه‌ای که میشه داشت برای مردم عزیز رو بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودید این کرونا یک مهمان ناخوانده‌ای بوده. یکی از ویژگی‌هاش این بوده که به صورت غیر مترقبه وارد کشور شده. بله. البته قبلش در جریانش بودیم در کشور چین، ولی یک دفعه روز چهارشنبه اعلام شد. خب هر چیز غیر مترقبه و ناگهانی باعث می شود که خب اضطراب خاص خودش را داشته باشه. به این طبیعی هم هستش که همچین پدیده‌ای اضطراب داشته باشه و ترس هم داشته باشه. ما تا زمانی که این اضطراب و ترس منجر به اقدامات پیشگیرانه نانه و بهداشتی بشه قابل قبول هست که خب بالاخره باید یک سری اقدامات را افراد انجام بدن که این سرایت نکنه و کارهای از این قبیل، این قابل قبول هست. ولی در دو حالت از نظر روانشناسی قابل قبول نیست. یکی این که استراب مثلا کسی استرس نداشته باشه، اصلا جدی نگیره موضوع را، هیچ کار نکنه، شوخی تلقی بکنه. خب اینجا نظر ما اشکال وجود داره. بالاخره یک ویروسی هست اومده و اپیدمی هم هست و باید یک سری اقدامات را هر فردی انجام بده، سبک زندگیش را تغییر بده، خود مراقبتی بکنه، از این قبیل. از طرف دیگه همونطوری که حالا مشاهده می شود، اضطراب بسیار بالاتر از حد طبیعی در درون خانواده افراد دارن که خب این اثرات منفی خاص خودش را داره. اولین چیزی که اثر منفی داره روی سیستم ایمنی بدن، اثر منفی میذاره، چون کورتیزول توی خون ترشح میشه و بعد پروتئین بدن کم میشه و واسه سیستم ایمنی ضعیف میشه. وقتی که سیستم ایمنی هم ضعیف میشه، اون موقع انواع اقسام، نه فقط کرونا، انواع اقسام میکروب ها یا ویروس ها میتونن کارکرد داشته باشن. در این حال اختلالات روانی دیگه هم در پی میتونه داشته باشه، از قبیل مثلا بیش‌فعالی بچه ها، حالا به هر حال رفتارهای وسواسی، اضطرابهای شدید، پنیک، اینها هم میتونه متعاقب اون ایجاد بشه. بنابراین ما باید متوجه باشیم که این اضطراب و استرسی که الان وجود داره باید این را مدیریتش بکنیم و این اضطراب و استرس را کاهشش بدیم از شیوه های مختلفی که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم. اینا اول اینکه خب من فکر میکنم همونطوری هم که در طول برنامه هم صحبت میشد، روزهای گذشتم خیلی صحبت شد. اولین کاری را که باید ما بکنیم، باید بدونیم که امروز دوشنبه با دوشنبه دو هفته پیش دیگه ما تفاوت داریم، یعنی سبک زندگی ما تغییر کرده. واقعیت این هستش که دو هفته پیش ما یک سبک زندگی دیگه داشتیم، ارتباطاتی دیگه داشتیم، جلساتی می‌خواستیم، مراسمی داشتیم، جاهایی که می‌خواستیم بریم. اینا الان باید این سبک زندگی رو ما تغییر بدیم. همه شهروندان ایرانی در سراسر کشور همین امروز بشینن سبک زندگی خودشون رو با اعضای خانوادهشون تنظیم بکنن، سبک زندگی قبلی رو تغییر بدن، سبک زندگی جدید فرض بکنن. شاید مثلا تا 3 ماه آینده هم قضیه وجود داشته باشه. حالا عید نوروز هم در پیش هست، ماه رمضان هم در پیش هست. این سبک زندگی، ما این سبک زندگی اینو باید بپذیریم. ما باید با این سبک زندگی جدید زندگی بکنیم که تو این سبک زندگی دیگه استرس وجود نداشته باشه، کار باشه، تلاش باشه، از فعالیت‌ها با شیوه های جدید. مثلا فرض کنید که توی خونه مجبوریم هستیم بمونیم، خب در توی خونه چه کارهایی میتونیم به صورت دورکاری انجام بدیم؟ بله. چه برنامه‌هایی میتونیم با بچه‌هامون تنظیم بکنیم داشته باشیم که زمان را به بتالت سپری نکنیم و در این حال هم بتونیم که این استرس و استراب را کنترل بکنیم؟
آیا دکتر بفرمایید. من سوالم
دومی کار خود مراقبتی هستش. بله. که هر فردی میدونید خود مراقبتی ویژگیش اینه که هر فردی، مثلا من برای خودم یک خود نو خود مدیریتی دارم، شما هم برای خود یک نو خود مدیریتی دارید با توجه به سن، جنس، شرایطی که وجود داره، امکاناتی که وجود داره و سایر شرایطی که هست اینا. لذا اینکه تمام شهروندان ایرانی باید الان چون بیشتر با خودشون هستن، شاید مثلا فرض کنید بتونن در هفته یا دو هفته بعد یک ساعت پزشک متخصص یا روانشناس یا کسی دیگر رو ببینن. الان دقیق ساعت الان با خودشون هستن، بهتری هستش که برنامه خود مراقبتی با خودشون داشته باشن.
بله. آیا دکتر یه نکته که فرمودید توی صحبتاتونم اشاره فرمودید، بحث انتقال آرامش و امید بخشی به همدیگه است. خب تو این فضا، این فضایی که حالا بگیم مقابله با ویروس کرونا، چقدر مردم و حالا بگیم جامعه پزشکی، حالا عزیزانی که الان در خط مقدم و مستقیم با بیماران و حالا خانواده های افراد درگیر با این ویروس مواجه هستن، چطور میتونن انتقال آرامش داشتن و امید بخشی داشته باشن برای این گونه افراد؟
بله، ببینید واقعیت امرین هستش که ترس را میاره، استرس را میاره، استراب را میاره و این همینجوری مثل یک سیکل معیوب تبدیل به یک آتش فشان میشه. اینا الان دو حالت وجود داره. ما بشینیم توجه بکنیم به این استراب که حالا چرا مضطرب شدیم، چرا وضعیت کشور اینجوری شده، چرا این ویروس اومده، میتونستیم این کارا رو در گذشته بکنیم، نکردیم، هی خودمون و دیگران را مقصر بکنی و هی این استراب افزایش پیدا بکنه. ولی در نقطه مقابلش وقتی که شما یک دشمن یا یک کسی میاد توی خونتون یا دوز میاد توی خونتون، میشینین در مقابلش تسلیم میشین یا میره دنبال راه حل یا یه کارهایی را میکنید که از این دشمن بتونید راهایی پیدا بکنید، باش مقابله بکنید. الان موقع این هستش که ما بریم دنبال راه حل، ببینیم چه راه حل هایی وجود داره، چه باید بکنیم.
بله.
چه جوری به جای اینکه نگرانی تولید بکنیم، به جای اینکه استراب تولید بکنیم، راهکار چی هست، ببینیم از چه راه هایی میتونیم استرس و استراب رو کنترل بکنیم. من به نظر من اولین کاری را که باید ما بکنیم این هستش که ما این استرس و این استراب را مدیریت بکنیم. روش‌های کنترل استرس زیاد هستش، از جمله ما میتونیم در همون درون خانه که نشسته خودگویی های مثبت داشته باشیم. میتونیم که مثلا فرض کنید از طریق تنفس عمیق، از طریق صحبت کردن با یکدیگر، حواس خود را پرت کردن، ریلکسیشن، تغذیه خوب، برنامه خوب داشته باشیم و در این حال هم توجه داشته باشید که ما الان باید به جای اینکه به اخبار منفی توجه بکنیم، به جای اینکه به حرف‌های ناامید کننده توجه کنیم، باید به حرف‌های امید بخش توجه بکنیم.
بله، دقیقاً درست می‌فرمایید.
خودمون و فرزندانمون و کسان دیگه امید بدیم که از این شرایط عبور بکنیم. اینا واقعیت این هستش که رادیوهای بیگانه و رسانه‌های بیگانه اهداف خودشون رو دنبال میکنن، اونها فقط دارن این استراب رو افزایش میدن. بفرمایید. خواهش
میکنم. بله آقای دکتر، تشکر میکنم، ممنون از اطلاعات خوبی که به ما و شنوندگان عزیز دادید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
با هم بخش بعدی برنامه، بخش علم و زندگی، با حضور کارشناس محترم سرکار خانم سودابه کامران رو میشنویم.
علم و زندگی.
خانم کامران سلام، صبحتون بخیر باشه، در خدمتیم.
سلام و در خدمت شما آقای حدیدی عزیز و همه شنوندگان نازنین رو روزی گفتگو و با امید یک روز خوب و شاد برای هم.
در خدمت.
با جیوی کرونا ویروس شایعاتی در رابطه با آمار ضد و نقیض این بیماری توی فضای مجازی مطرح شد که اولین پیامدش اضطراب و نگرانی و پرورش افکار منفی توی ذهن افراده. طبیعیه توی این شرایط کنترل هیجان منفی مردم در برابر کرونا به آموزش و حمایت روانی احتیاج داره، چون اگه این هیجانات به خوبی کنترل نشه منجر به ضعف سیستم ایمنی توی دراز مدت میشه. وقتی اخبار و اطلاعات نادرستی فضای مجازی و بین مردم پخش میشه، نگرانی و اضطراب شدید ایجاد میشه. این به منزله هجوم به آستانه تحمل آدم هاست و در نتیجه بهترین راه اینه که خبرها رو از سایت ها و خبرگزاری های معتبر دنبال کنیم.
بله.
و شفافیت و صداقت خبر اطمینان داشته باشیم. میدونیم چرخه اطلاعات درست موجب افزایش اعتماد اجتماعی، تاب‌آوری و تحمل مردم میشه و وقتی که زمانی فرضی از بیمار شدن خودش حراس داشته باشه، حتی اگه دچار یک سرماخوردگی ساده بشه درمانش طولانی تر میشه. بنابراین بهتر از دامن زدن به گسترش اطلاعات اشتباه پرهیز بکنیم و باید توجه داشته باشیم که کنترل رفتار و هیجانات مسئولیت اجتماعی بزرگیه که موجب خود مراقبتی و امنیت خاطر خانواده و اطرافیانمون هستش. اصلا زمانی که این اطلاع رسانی به صورت درست از طرف مسئولین و خبرگزاری های معتبر در اختیار جامعه قرار بگیره، افراد نسبت به موضوع پیرامون ویروس کرونا اطلاعات موثقی کسب میکنن، طبیعتا دانشی رو به دست میارن که منجر به زندگی بهتر برای اونها میشه. همچنین توی این موقعیت بهتر والدین در رابطه با اخبار نگران کننده با بچه‌ها به روشنی صحبت بکنن، حقیقت رو بگن، باید سعی کنن نگرانی رو از خونه دور بکنن و اجازه بدن که کودکان و نوجوانان واقعیت رو بدونن. جناب آقای حدادی، شما حتما این ویدیویی که اخیراً پخش شده توی فضای مجازی از بچه‌ای که
در حال
و به شدت از این کرونا هراس و استراب داره. اصلاً که اختلالات استرابی دارن، اگه احساس می‌کنن به خاطر شیوع کرونا میزان اضطرابشون شدیدتر شده، باید حتما از متخصصان بهداشت روان کمک بگیرن، چون این افراد به خاطر اضطراب و نگرانی بسیار زیاد دچار بیقراری، دلشوره، کاهش توانایی تمرکز، تحریک پذیری و مشکل خواب میشن، حتما زود خسته میشن، در نتیجه نشانه‌های جسمانی اونها افزایش پیدا میکنه. اون چه مسلمه میدونیم که این بحران الان دیگه وجود داره، هیچ راهی هم نیستش که بتونیم اون رو دور بکنیم، اما افرادی میتونن از این بحران با موفقیت عبور بکنن که روش‌های مقابله مناسبی مثل داشتن مهارت‌های زندگی و حل مسئله رو انتخاب بکنن. در واقع نباید موضوع رو در نظر خودمون اونقدر حاد جلوه بدیم که دچار خطاهای ذهنی بشیم، نه اونقدر خوشبین باشیم که رعایت نکات بهداشتی رو فراموش بکنیم. باید به اخبار درست دقت بکنیم، افکارمون رو در راه‌هایی که از طریق اون میتونیم بحران رو مدیریت و متمرکز بکنیم، مثل رعایت رژیم‌های غذایی یا عمل به توصیه پزشکان در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از بعضی از غذاها، یا به کار بگیری راه‌های بهداشتی برای پیشگیری از کرونا سوق بدیم. در کنار همه مدیریت ها، کارهای روزمره خودمون رو هم انجام بدیم. فعالیت های بدنی مثل پیاده روی، فعالیت های کششی، وعده های غذایی سالم، به اندازه کافی بخوابیم، سرمون رو با انجام فعالیت های لذت بخش مثل کتاب خوندن و فیلم دیدن گرم بکنیم. الان به اصطلاح بازار کتاب خوندن توی این دوره قرنطینه های خانگی که خودجوش صورت گرفته بسیار داغه. توی این شرایط شیوع ویروس و بلا تکلیفی احساس ترس و اضطراب رو از خودمون دور بکنیم.
خیلی هم عالی سرکار خانم کامران، ممنونم از حضور شما در برنامه، روزتون بخیر باشه.
خدا
نگهدار. بخش بعدی برنامه گفتگوی ویژه خواهد بود با حضور سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه صدق، دکتر تخصصی روانشناسی سلامت، دبیر کل خانه روانشناسان و استادیار دانشگاه.
گفتگوی ویژه.
سرکار خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما بخیر باشه و خدمت هموطنان عزیزم از برنامه روزن رادیو گفتگو سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم که روز خوب و شادی رو شروع کرده باشه.
ممنون از حضورتون در برنامه. خانم دکتر مطمئنن تا الان صحبت‌ها و گفتگوهایی که داشتیم توی برنامه رو شنیدید. خب توی بخش بعدی قبلی برنامه بحث استرس داشتن و اینکه خب این نگرانی و استراب ناشی از این شیوع ویروس اجتناب ناپذیره. اما سوالی که مطرح میشه تا چه حد این استرس و استراب در این جور مواقع طبیعیه و بیش از اون میگیم حاده و کمتر از اون خوشبینیه.
چیزی که توی روانشناسی سلامت بهش پرداخته میشه این هستش که ما یه سطح سالم پرداختن به استرس رو داریم و یک سطح ناسالم پرداختن به استرس رو که دو سر طیف، یعنی سمت ناچیز انگاری و سمت فاجعه انگاری، سمت های ناسالم میشن که میتونن دیسترس رو ایجاد بکنن، استرس منفی ایجاد بکنن. استرس به خودی خود بد نیست. استرس مثل صدای ویولونه توی زندگی، اگر خیلی کم باشه خسته کننده و کسالت آوره و اگر خیلی زیاد باشه زجرآور و آزاردهنده است. چیزی که سطحی از تحرک رو برای انسان‌ها ایجاد می‌کنه بهش یوسترس میگن، استرس مفید میگن و نیاز آدم‌ها داشته باشن. حالا اینکه چی میشه این استرس تبدیل به استرس منفی میشه، بیشتر برمیگره به نوع تفکر ما، به نوع فکر کردنمون و میگه قوی‌ترین اسلحه در برابر استراب قدرت انتخاب ما در مورد نوع تفکرمونه. من کدوم یک از فکرهایی که اومده سراغم به جهت استرابی که برام ایجاد شده انتخاب میکنم. یادمون باشه که نگرانی معمولا به چیزای کوچیک سایه های بزرگ میده و اونها رو برای ما خیلی بزرگ میکنه. گاهن چون از تحمل ما خارج میشه، ما یا میایم اون رو میگیم اصلا وجود نداره، یا اینکه میایم اون رو اجازه میدیم تو ذهنمون بسیار گسترش پیدا کنه و بزرگ بشه. حالا در مورد این بحث کرونا که صحبت شد و دوستان و همکاران صحبت کردند، ناچیز انگاریش اینه که من قوی تر از اونم که بگیرم، پس کلیه اخباری که مرتبط با کرونا هست رو نادیده بگیرم، سعی کنم توصیه های ایمنی و بهداشتی رو رعایت نکنم، سعی کنم اخبار رو در مورد این موضوع اصلا نشنوم که یک نوع بازداره هیجانی هست و میتونه چه از لحاظ روانی در آینده و چه از لحاظ روانی و جسمانی در حال حاضر به من آسیب بزنه. یک سیه دیگرش هم اینه که من بگم که کرونا اصلا کنترل نمیشه، فاجعه انگاریه که من اصلا کرونا کنترل نمیشه، با این توصیه هایی که میگن اعتماد نکنم، بگم این توصیه هایی که میگن کوچیکش دارم میکنم و خیلی فاجعه آمیزتر از اینه، خیلی وخیمتره و بخوام اجازه بدم افکار منفی من رو تحت تسلط من در بیارن. در اصل میتونم بگم استراب ما رو نمیکشه، استرس ما رو نمیکشه، اما شیوه برخورد ما با اون استراب و استرس میتونه منجر به آسیب روانی و از بین رفتن بهداشت روان ما بشه.
خانم دکتر یه سوال دیگه من خدمتتون دارم. بحث خب به دنبال واقعیت بودن، خب یکی از بحثایی که میگن خب برای مقابله با استراب و استرس مفید فایده است، اما خب الان ما تو این موقعیتی که قرار داریم با هجومی از اخبارهای مثبت و منفی و حالا بگیم راست و دروغ هستیم. خب این هجوم اخبار و اینکه با این بهونه که ما به دنبال واقعیت هستیم، خب خودش میتونه به نوعی استرس‌زا باشه و باعث ایجاد استراب باشه. تا چه حد باید اصلا ما دنبال روی اخبار باشیم و یا اصلا میتونیم با این بهونه که ما میخوایم فقط اخبار مثبت و یا اخبار منفی یا هر چیزی که هست و ببینیم ما رو دچار استراب بکنه؟
ببینید، انسان موجودیه که یک مسیر غربالگری داره برای اطلاعاتی که بهش میرسه و اون مسیر غربالگری پیدا کردن اطلاعات مرتبط با سودش هست، چه اطلاعاتی برای من سود داره و چه اطلاعاتی برای من زیان داره. اون چه که برای سود داره رو بیشتر سعی میکنه جستجو بکنه، شاید همین هم منجر به بروز استراب میشه. اما این سود رو چی تعیین میکنه؟ من از بین اطلاعاتی که داره به دستم میرسه چطور بفهمم کدوم اطلاعات مفیده بهشون بپردازم؟ معمولا کنترل درونی ما آدم ها تعیین کننده سطح جستجو کردن اطلاعاتمونه. من اگر احساس بکنم که خودم میتونم مدیریت کنم، خودکارایی دارم، کارایی شخصی دارم، کنترل من برای امور من درونی هست و من میتونم اوضاع رو مدیریت بکنم، اطلاعاتی که جستجو میکنم اطلاعات بیشتر مرتبط با فاجعه انگاری نیست و اطلاعات از منابع در دسترس داخل کشور رو میپذیرم و برام کافیه و برام کفایت میکنه و اونها رو سودآور میدونم. اما وقتی که کنترل فردی خودم دچار چالش باشه و کانون من به جای کنترل درونی کنترل بیرونی باشه، یعنی احساس کنم من مدیریت نمیتونم بکنم اتفاقات بیرون رو، ترس های بسیار زیادی رو که ممکنه ناشی از دوره کودکی من و طرحواره های شکل گرفته درون من باشه یا مرتبط با توانایی من یا بهتر بگم عدم توانایی من در تصمیم گیری باشه، منجر به این میشه که سعی کنم هی بیشتر اطلاعات سرچ کنم و اون موقع اطلاعات شبکه‌های مجازی هم که بیشتر داره آلارم خطر رو برای من روشن نگه می‌داره، اونها هم برای من داره اهمیت میشه. ما یادمون باشه که برای تغییر مؤثر توی هر بخش زندگیمون قبل از هر چیزی نگاه خودمونه که میتونه اون موضوع رو برای ما تغییر رو درش ایجاد بکنه. نگرش مثبت به جای اینکه بگذاریم شرایط ما رو تحت کنترل خودشون بگیرن، ما باید شرایط رو تحت کنترل خودمون نگه داریم. عملا من توی مثال‌ها و استعاره‌هایی که برای دوستانی که دچار اضطراب میشن به خاطر افکارشون و حالا سرچ کردن به قول شما اطلاعات زیاد که ناشی از نوع تفکری که من اطلاعات رو سعی میکنم سرچ بکنم، میگم خودمون بپرسیم که سگ دومش رو تکون میده، دوم سگ رو تکون میده. اگر معتقدیم به این که سگ دومش رو تکون میده، پس ما باید افکار و هیجاناتمون رو مدیریت کنیم، نمیگم نادیده بگیرمشون، مدیریتشون بکنیم و سعی بکنیم سره رو از ناسره توی کسب اطلاعات از بیرون تفکیک بکنیم.
خیلی هم عالی، تشکر میکنم خانم دکتر. به صورت خیلی سوال کوتاه دارم خدمتتون، بحث شیوه زندگی و این سبک زندگی چه تأثیری داره، در یک دقیقه اگه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید سبک زندگی شاید طبق گفته دوستانی که فرمودن بیشترین نکته و بیشترین پیکان رو الان ببریم سمت کودکان. از کودکان اول اطلاعات بگیریم که چه تصوری در مورد این بیماری دارن و بعد بخوایم راجع به اون بیماری اونها برای ما حرف بزنن، برون‌ریزی بکنن و نقاشی بکشن، صحبت بکنن در موردش. حتی اگر میشه الان فضا داریم تو خونه بازی عروسکی با بچه ها در مورد این بیماری انجام بدیم. در مورد آدم بزرگ ها هم خواب کافی، غذای کافی، تفریح، خنده، ورزش، معاشرت، البته معاشرت و معاشرت های تلفنی در پیرامون حرفای مثبت و خوشایند.
عذرخواهی میکنم خانم دکتر، ما زیاد وقت داریم، مجبورم از شما خدافظی بکنم. تشکر
خدا نگهدارتون
در برنامه.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و برنامه خودتون برنامه روزنه. تلاش میکنیم در برنامه روزنه از منظری دیگر به ویروس کرونا و راهکارهای مقابله با اون بپردازیم. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش رو داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنوندگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاس گذارم. دوستان عزیز، امیدوارم که توصیه هایی که در خصوص ویروس کرونا داده میشه حتما جدی بگیرید و این توصیه ها رو حتما انشاءالله که بهشون توجه داشته باشید. حتما دستاتون رو مکررن با آب و صابون بشورید یا اینکه با اسپری های الکلی، اگر که دسترسی ندارید به آب میتونید با اسپری های الکلی دستاتون رو ضد عفونی کنید. از دست دادن و روبوسی خودداری کنید و امیدوارم که هیچ وقت دچار این بیماری نشید. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما هموطنان گرامی. ساعت 10 به وقت تهران هست و برنامه بعدی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیمتون میکنیم، هاشور با موضوع اعتیاد در خانواده های مستعد مصرف مواد مخدر.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی ما میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
دو تا برادر داشتم و یک خواهر. کودکی هم با تاریکترین جلوه های حسی همراه بود. تا چش وا کردم دیدم پدرم معتاد است و دست بزن های همیشگی روی مادرم که خیلی دوستش داشتم. آرامشی در کار نبود. خانه سرشار بود از نارامی ها و بی‌عاطفگی های همیشه. مادرم مظلوم اما پدرم بسیار مستبد، ناآرام و دیگه بقیه‌ش رو نگم. 9 ساله بودم که پدرم همه ما رو رها کرد و رفت. نمیدونم به کدام ناکجا آباد. در بحبوحه این نابسامانی ها قبل از اینکه خودم رو بشناسم ازدواج کردم. در 14 سالگی، بهتره بگم شوهرم دادن. 3-4 سال بعدشم متوجه شدم شوهرم معتاده و حاصل ازدواجم 4 فرزند درست در بحتی از ندامت و پشیمانی. یکی از پسرام 13 یا 14 سالش بود که تجربه مصرف مواد مخدر رو پیدا کرد. این خانه سیاه بود. خب داستان تراژیکی رو با هم شنیدیم که برای یه برنامه رادیویی خیلی میتونه جالب باشه. بذارید یه موضوعی برای این برنامه انتخاب کنیم. فکر کنم اعتیاد در خانواده‌های مستعد مصرف مواد مخدر. داستانی رو که شنیدید زندگی ستاره خانم یکی از مهمون‌های این برنامه بود که قرار تجربه‌هاشون رو با ما در میون بگذارن. در کنار ایشون آقای دکتر اسخر کیهانی مشاور خانواده هم به برنامه امروز هاشور اومدن و همچنین آقای دکتر داوود شیوایی پزشک درمانگر اعتیاد و قراره که در کنار ستاره خانم گفتگویی رو با هم ترتیب بدیم. آقای دکتر کیهانی معتقدن ریشه های اعتیاد رو باید در خانواده های معتادان جستجو کرد. بنابراین ما از ایشون میپرسیم چگونه میتوان نابسامانی خانواده هایی که اعتیاد در آن موج میزند رو به حداقل هزینه ها رسوند و این مشکل رو بتوان مدیریت کرد. از آقای دکتر شیوایی هم که در جای عنوان کردن اعتیاد یک فرد بستر مناسبی است برای معتاد شدن سایر نزدیکان اعضای خانواده و حتی جامعه، از ایشون هم خواهیم پرسید که چطوری میشه این فرایند رو تبیین کرد. اما بذارید در ابتدا ستاره خانم تجربه‌هاشون رو برامون بگن. من سلام عرض میکنم به همه مهمانان و شما، بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز. در رابطه با زندگی خودم بخوام بگم، من توی خانواده خیلی پرجمعیتی به دنیا اومدم که خانواده مادر بزرگ و پدر بزرگ و پدر مادر خودم بودن. من مادرم مریض بود و من یادم از بچگی که یادم میاد که دو تا برادر یه خواهر از خودم کوچیک‌تر داشتم، از بچگی مسئولیت نگهداری از لازکتری مادر باید برای بچه‌هاش این کارا رو انجام بده. از سن 7-8 سالگی اینو به من موکول کردن. من خودم بچه بودم، نیاز داشتم که یه نیازایی که داشتم که باید برطرف میشد که هیچ که نمیشد هیچی. تازه یه مسئولیت‌های دیگه‌ای هم به من واگذار شده بود که چرا مثلا برادره داره بچه کوچیکی داره گریه میکنه، اون یکی چرا لباسش کثیفه، این یکی چرا مثلا نخوابیده یا فلان نکرده. من باید جوابگوی اینا میشدم، در حالی که زمانی بود که باید بچگی میکردم.